بسم الله الرحمن الرحیم. درس فقه کتاب از شخص الاعتباری صفحه 116 تاریخ 12 دی 1402 جلسه 62. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد. و على اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنه الله على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين. بحث ما رسید به اینکه چه شرط هایی برای مؤسس شخص اعتباری هست. یکی از شرط‌ها بلوغ بود که اون شرط را بررسی کردیم. البته بلوغ و رشد با همدیگه روشنه که بلوغ شرط، رشد هم شرط. یکی دیگر از شرط‌هایی که باید بررسی کرد اختیار در مقابل اکراه. اگر مکره شد کسی بر ایجاد شخص اعتباری، این شخص اعتباری که ایجاد کرد مورد امضا و اعتراف شارع مقدس هست یا نه؟ میگیم نه، مورد اعتراف شارع مقدس نیست. چرا؟ چون کل معاملات مشروط به اختیاره. به این معنا کسی دیگری را زور و تهدید کند و او در سایه تهدید و زور کاری را انجام بدهد، این عمل اکراهی است و اثر نداره. مثل این که کسی در اثر اکراه دیگری زمینی، باقی، خانه‌ای داره، ماشینی میفروشه، بهش یه آدم زورداری خانی چیزی، خلاصه افرادشو میفرسه که اگر تو این باقت رو به خان نفروشی برای تو مشکل درست میکنی. مثلا فرض کن که آزار به خودت، خانوادت، اطرافیانت میزنی، بچه و فلان، اونم میفروشی. این میشه معامله اکراهی باطل. حالا تو اینجام همینطوره. به چه دلیل؟ به دلیل همین روایت شریفی که از پیغمبر هست. تو بعضی نسخه هاش وضع است، تو بعضی نسخه هاش رفع است. رفع مستکره علیه که تو روایت حدیث رفعه، یا وضع ان امتی ما اکره علیه. تو ذهنم هست که این روایت وزن امتی ماکرو علی راویش جناب بزنتیه، از امام رضا علیه السلام روایت پیغمبر رو نقل میکنه. وزن امتی ما اکره علی، اگر در اختیار دارید یه لحظه نگاه بکنید، تو ذهنم هست که این روایت روایت بزنتیست از امام رضا علیه السلام. خب معناش چیه؟ وضع یعنی از عهده اونها دور شد، دیگه در عهدهشون نیست. وضع ان واژه وضع گاهی متعدی می شود با علا، میگیم وضع علا، یعنی بر چیزی قرار داد. یه وقت میگیم وضع ان، وضعن یعنی کنار گذاشت، معناش متفاوت با وضع علاس. وضع ان امت یعنی کنار گذاشته شد از امت من، یعنی دیگه به دوششون نیست، از دوششون پایین گذاشتی. پیدا شد اون روایت؟ چی بود روایتون؟ مخواستم ببینم که
محاسن.
بله بله درسته، همینه روایت در کتاب محاسن احمد ابن محمد ابن ابی نصر ان ابی الحسن علیه السلام، احمد ابن یعنی بزنطی، احمد ابن هم بزنطیه، بزنطی نقل کرده از روایتو از امام رضا علیه السلام. بله همین روایت درست. وزع ان امتی ما اکره علی و ما لم یطیق و ما اخطأ. خب بله خدمتتون عرض بکنم که داشتم اینو میگفتم که وقتی فرموده وزع ان امتی دیگه این به گردنشون نیست، آزادن نسبت به آنچه که اکراه شدن، یعنی بردوششون نمیاد، سنگین نمی کند دوششون را عمل اکراهی، یعنی اگر بیعی کردن اکراهی اون به دوششون نمیاد، مسئولیت آفرین براشون نیست. هبه ای کردن، بیعی کردن، صدقه ای دادن و ماننده این هرچی از این امور به نحو اکراه صادر بشود نافذ نیست. اینو در چند خط کتاب بیان کرده. مقتضی حدیث نبوی و زن امتی ما اکره علیه، مقتضی چیه؟ عدم و نفوذ شخص الاعتباری المؤسس بالاکراه، اون شخص اعتباری ای که مؤسس است، یعنی چی؟ یعنی تأسیس شده است از روی اکراه، یعنی مؤسسینش مکره شدن به تأسیسش، این نافذ نیست، یعنی شخص اعتباری امضا نمیشه توسط شاره. ای انل احکام المترتبه علی شخص الاعتباری المؤسس بالاختیار و هی نفوذ و تصرفات شخص الاعتباری بعد تأسیسه لا تترتب فی حالت الاکراه علی التأسیس، یعنی او احکامی که مترتب می شد بر شخص اعتباری که اختیاراً ایجاد شده، او احکام چیه؟ نفوذ تصرفات. اون نفوذ تصرفات شخص اعتباری بعد تأسیسش، اون احکام که نفوذ تصرفات باشه بر مترتب نمیشد در حال اکراه بر تأسیس، چون فهمده است اثری نداره. وزن امتی این اثر نداره، این شخص اعتباری اثر، یعنی احکامی که بر شخص اعتباری دیگه بار میشه بر ای بار نمیشه. این معنای شرطیت اختیار. حالا یه بحث هایی هست که در مباحث شرطیت اختیار می کنن، مثلا این که خب حالا درست است که این شخص اکراه شده بود، معاملش صحیح نیست بلفه، اگه بعدن خود همین آدم مکره این معامله را اجازه داد اون چی میشه؟ تو مکاسب این رو بحث فرمودن که اگر اومد و بعدن خودش مکره شده بود به بی، اما اومد اجازه داد، این حکمش چی میشه؟ فرمودن که این ممکن است بگیم نافذه، چون عقد که از خودش سر زده بود فقط رضایت نبود، اون رضایت هم و طیب نفس هم که حالا اومد. بالاخره بحثش اونجاست.
نقل کشف میشن.
بله بله طبیعی است نقل کشفش هم بحث میشن. اون یه مطلبه. یه مطلب دیگه هم نیست که خب آیا این دلیل اکراه اقتضا میکند نفی همه تصرفات را، یعنی هیچ کدوم نافذ نیست، یا اینم فقط تصرفات علیه را از کار میندازه؟ دلیل وزع ان امتی ما اکره علیه، دقت میکنید چه کار میکنه؟ آیا تمام تصرفات را از کار میندازه یا فقط تصرفات علیه او را از کار میندازه؟ به طوری که اگر یک تصرفی به نفع او بود، او را اکراهش کرد بر قبول هبه، ولی نمیخواست قبول کنه، گفت اگر این هبه را قبول نکنید 20 سر به شلاقه میزن، اونم هبه را قبول کرد. خب این چی؟ آیا این تصرفات له چطوره؟ آیا اینجاها دلیل اختیار میگد نه تو باید این تصرفه دو اگر میخوای قبول کنی دوباره از اول قبول کنی، قبولت فایده ای نداشت، نافذ نبود اینجور، یا این که نه؟ اینم نکته ایست قابل بحثه. به نظر آدم میرسد که این روایت شریفه نتواند تصرفات به نفع را برداره، چون این روایت در مقام امتنانه، وزعن امتی ما اتره و علی در مقام امتنان بر امتی، یعنی داره به کسی منت میگذاره. اون اگر یه چیزی به نفع کسیست، فرض کنیم به نفع باشه دا قبول هبه، به ضررش نباشه، یه وقتی قبول یک هبه هایی به ضرر آدمه، نه قبول هبه به نفعشه، حالا یا خجالت میکشه یا عقلش نمیرسد انقدر که این مثلا این هبه را قبول بکنم، یا نمیخوام، میخوام چه کارش کنم، در حالی که یه چیز به درد بخوریست خیلی نافس برای او، اکراهش میکند کسی برای اینکه این کارو بکنه. این چی میشه حکمش؟ به نظر آدم میرسد که این گونه تصرفات اعتباری که واقعا به نفع شخص باشه، اینها رو نتواند دلیل وزن امتی ماک رو علیه برداره، چون دلیل امتنانیه، تا جایی جاری می شود که رفع و برداشتن امتنان بر مکلف باشد. اگر یه جا رفع و برداشتن امتنان بر مکلف نباشه دیگه جاری نمیشه. حالا این نکته رو گفتم که شما روش فکر بفرمایید. ما دقت کردی عرض کردم در باب اکراه، آیا مطلق تصرفات غیر نافذ میشه یا فقط تصرفاتی که بر علیه اون شخص هست ملزم هست، ولا تصرفاتی که به نفع اوست نه اونها بگوییم که چی نیست، بگیم که اونها برداشته نمیشه، خصوصا اونها که به نفعش باشد و ملزم نباشد، اصلا هیچ ملزمی نیست، مثل قبول هبه هم به نفعشه هم ملزم. خیلی خوب، حالا اینو گذشتیم. تتمیمون، تا حالا ما شرطایی که داشتیم نمیدونم بلوغ بود و رشد بود و اختیار بود، شرط دیگر این است که آیا باید، شرط دیگر رو که میخوام راجبش گفتگو کنیم این است که مالک باشند مؤسسین مالی را که در اختیار مؤسسه میذارند. آخر مؤسسین در شخصیت اعتباری مالی رو به مؤسسه میدن، حالا ممکن است به مؤسسه قرض بدن، ممکن است اصلا به مؤسسه تملیک مجانی کنند، بالاخره یه اموالی رو به مؤسسه میدن، در اختیار مؤسسه قرار میدن، حتی ممکن است یه اموال رو قرضم ندن، اباحه تصرف کنند برای مؤسسه در اون، مثل اینکه فرض فرمایید که یک مؤسسه خیریه‌ای بنا شده، خب بالاخره اینایی که میخوان توش ف... فعالیت کنن باید دیگه بشینن دیگه. یه نفر 5 تا 6 تا صندلی، تختی، چیزی از خونش میاره، مبلی، میگه آقا از اینا استفاده کنید، بشینید روش. حالا بعدن مال خودشه، برن خواست ازشون پس میگیره، فعلا میگه در اختیار شما استفاده. حالا صحبت ما بر سر این است که آیا باید مالک باشند اون اموالی که در اختیار مؤسسه قرار میدن، یا مالکم نبودن اشکال نداره؟ در بد و امر میفرمایند که خب باید اینها مالک باشن تا تصرفات مؤسسه در این اموال مشروع باشه. اگر اینا مالک نباشن، مال دیگری رو برداشته باشن بیارن، خب این چجوری تصرف بتونن بکنن مؤسسه در اموالی که اجازه تصرفش رو نداره، مال دیگرانه؟ اینا اموال خودشون نیاوردن، اموال دیگران رو آوردن به عنوان اموال در اختیار مؤسسه قرار دادن. خب تا اینجاش روشنه. سوال از اینجا به دست پیش میاد که حالا اگر که اموال رو آوردن سرقتی یا نمیدونم فرض فرمود بی اجازه، هرچی آوردن، اون صاحبش خدمتتون عرض بکنم که بعدن اومد و اجازه داد، گفت اشکالی نداره، حالی که بردید اونجا اموال منو بردید دادید، مثل مؤسسه خیریه. یه نفر مال کسی رو برداشت و برده مؤسسه خیریه، مثلا از مغازه این آقا مثلا فرض فرمایید که دستگاهایی رو میفروخت، مثلا یه چیزهای دستگاهایی که برای کارهای مستمندا، بیمارا فلان اینا به درد میخوره، اینا رو داشت. یکی اومد یکیشو برداشت از اینو برد اونجا که صرف در این امور بشه. بعدش این گفت که بابات برای چی بردی؟ اونی بردیم با کار خیر بکنیم، که نبردیم که کار شر بکنیم. که گفت خیلی حال که بریم مؤسسه خیریه بردید، من اجازه دادم. الان گفتگو بر سر این است که آیا این اجازه ای که بده نافذ میشه یا نافذ نمیشه. بر این اساس همون ادله ای که در باب صحت بیع فضولی مطرح میشد را در یک قالبی دیگه اینجا تکرار میکنه، در واقع همون بحثه، چون بحث فضولی که اختصاص به بیعی نداشت، چند تا مدارکش بود که بیعی بود، بقیه مدارک در بحث فضولی یه مدارک عامی بود، در تمام تصرفات اعتباری جا داشت. لذا ایشون شروع میکند به بیان اونها، مثلا یه بیان رائج که بیان اوفو بالعقود مطرحش میکنه و هاجزا. من یه خود عبارت بخونم که خسته نشید، بعدش مطلب توضیح تتمیم. شرط المالکیت لنفوذ تخصیص المال والوجه فی ذلک. تیتر بحث این است که یکی از شرطهای دیگه این است که مالکیت باید وجود داشته باشد تا اون تخصیص مال چی باشه؟ تخصیص مال نافذ باشه. اگر مالکیت نباشه اون تخصیص مال نافذ نمیشه. خب چرا این شرط رو کردیم؟ اینم میخوام توضیح بدیم، توضیح مطلب. یجب اذا تطلب شخص الاعتباری مالا ان یکون المؤسسون مالکین لرأس المال الذي ينوون تخصيصه او تحبيسه على الشخص الاعتباري. میفرماد که واجب است وقتی شخص اعتباری نیاز به مال داره، در اون موانی که مال میخواد، این که مؤسسون مالک رأس المالی باشن که در اختیارش میذارن، الذی ینوون تخصیصه او تحبیسه، او تخصیص یعنی مالو میدن ملکش میکنن، تملیک میکنن، تحبیس یعنی اباحه تصرف میکنن. گاهی تملیک آدم نمیکنه، فقط اباحه تصرف میکنه. مالی که به او اختصاص میدن یعنی تملیک میکنن، یا مالی که تحبیس میکنن یعنی اباحه تصرف میکنن. این اموال باید ملک خودشون باشه، مالکش باشن. و ان لا یکون للغیر حق فی ذلک المال، نباید برای دیگران حق باشه. فان تعلق ذلک المال بالغیر ثم خصص للشرکه فبه ضروره لن تقل اموال فی ملک الشرکه به مجر ذلک. اگر این مال مال دیگری باشه، با وجودی که مال دیگری باشد، در اختیار شرکت قرار بده، کسی تملیک شرکت بکند، ضرورتاً واضح هست که این اموال ملک شرکت نمیشه به مجر. یه نفر یه مالی رو بدزده، سرقت کنه، بیاره بدهد به چی؟ مؤسسه خیریه. این ملک مؤسسه خیریه نمیشه که، باید مالک باشه خودش، بده مؤسسه خیریه، آن مؤسسه خیریه مالک میشه. یه این که واضح هست که اگر اموال رو از دیگری بگیریم سرقتی، بیاریم به مؤسسه خیریه بدیم، مالک نمیشه. ولن تکون معاملاتها بتلک الاموال مشروعه، اگه با این اموال معامله کنه، مثلا بده به مستمندان یا باش یه چیزی برای مستمندان بخره، کالا بخره و اون کالا رو در اختیار مستمندان قرار بده، این معاملتش باطله. بالرغم من تحقق شرکه علی الظاهر به عنوان شخص الاعتبار، با وجود این که اون شرکت وجود داره به عنوان شخص اعتباری هستش، بله یه شخص اعتباری داره، ولی بی پوله، مثل آدم فقیر بی پول میمونه. اونم همینطور این اموالی که در اختیارشه چون سرقتیه، این اموالو هیچ کارش نمیتونه بکنه، نمیتونه تصرف کنه، خود شخص اعتباری هست، این اموال براش قابل تصرف نیست. این روشنه که باید مالک باشن تا در اختیار او بذارن، چون تملیک کردن و اباحه تصرف کردن منوط بر ملکیت، آدم باید مالک باشه تا تملیک کنه، مالک باشه تا اباحه تصرف کنه. حالا چه فرقی میکنه؟ طرف مقابلش میخواد شخص اعتباری باشد، میخواد طرف مقابلش چی باشد؟ شخص حقیقی باشد، طبیعی باشد. اما سوال از اینجا پیش میاد که اگر بعدها مالک این اموال سرقتی اومد اجازه داد اون تملیکی رو که شده به مثلا شخص اعتباری، اونجا چی؟ اگر اومد اجازه داد اون تملیک را که کسی برداشته به شخص اعتباری کرده، اومد ما اجازه داد، این حکم چی میشه؟ عرض میکنم حکمش دقیقاً همون حکم فضولیه. اصلا این فضولیه، یه کسی مال زید رو برداشته تملیک کرده به مؤسسه الف، آره این میشه هبه فضولی. اگر بلا عوض باشه هبه فضولی، اگر در مقابل چیز باشه بیع و شراء فضولیه، همون این فضولیه. ما میخوام بگیم اون ادله‌ای که در باب معاملات فضولی بود اینجا میاد یا نه؟ نعم، عبارتو نعم، اون دارد از تخصیص الفضولی و تصیح بالاجازه، عنوانش اینه، توضیحش ان اجاز المالک المال، بله نعم، ان اجاز مالک المال هذا تخصیص وقع صحیحا بالاجازه، اگر مالک اجازه بدهد این معامله صحیح میشه به اجازه. چرا صحیح میشه؟ مستند و ذالک احد و وجوه ثلاثه، به یکی از این سه وجه ما میتونیم این تصرف را صحیح قرار بدیم. یعنی این مالی که این آقا داده و تملیک کرده است به شخص اعتباری صحیح باشه. وجه اول، یه لحظه من اینو عرض کنم، ببینید آقا، وجه اول که یه وجهیست که در تمام معاملات فضولی جاری میشه، اینو با من چند دقیقه دقت، و او تمسک به اوفو بالعقود است بعد از اجازه. اینطور گفته شده است در تقریب این دلیل، گفتن که اوفو بالعقود یعنی هر کسی به عقد خودش وفا کند، یعنی به عقدی که به او منتسب باشه. مثل اون جایی که میگویید یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهکم، یعنی هر کسی صورت خودش رو بشوره، درست یا نه؟ فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم، یعنی هر کسی صورت خودش رو بشوره، از خودش رو بشوره. اینجا هم فرموده است که یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، یعنی هر کسی به عقد خودش وفا کنه. خب اگه معناش این شد، تا زمانی که فضولی نیومده اجازه بگیره، حالا او بیاد یا به طور کلی مالک اجازه نده، او عقد عقد مالک است. اما بعد از اینکه مالک اجازه داد، این عقد عقد مالک محسوب میشه. یعنی نقل و عقد نه به معنای مصدری که یعنی عقد خواندن، او که یه لحظه بود و تمام شد رفت. عقد به معنای اسم مصدری که همون به معنای مثلا این مبادله مال به مال باشه در باب بی، این مبادله، این میگه این مبادله منتسب توه اگه اجازه داد. الان تو عرف خودمون نگاه بکنیم، فرض کنیم که یه نفر خونه دو چرخه شما رو، شما یه وسیله شما رو فروخت، برادرتون وسیله مثلا نقلیه شما رو فروخت، چون که میگفت که من برادر بزرگ شما هستم، شما رفته بودی مسافرت، یه مشتری خوبی پیدا، شما خیلی وقت بود در به در دنبال مشتری میگشتی، کسی پیدا نمی‌کردی، حالا رفتی مسافرت، خوش شانسی این بود که رفتی مسافرت مشتری پیدا شد، برادر شما گفتش که این برادر ماشینشو می‌خواست بفروشه، ماشین شما رو فروخت، یا حالا دو چرخه هر چی بود فروخت، شما اومدی و بعد چند روز گفتی که آقا باشه فروختی، اشکال دست در نمیاد. خب بعدن شما مثلا یه هفته دو هفته این فرمسان ماشینت کو، میگی چی فروخت، نمیگی ماشینم فروخته شد، میگی نه ماشینم فروخت، چی تو که نفروختی، تو که نبودی، یه خب معاملش هم بهش من اجازه دادم. این نظر اینو میگه، میگه بعد از این که فضولی مالک اجازه داد به معامله، این صدق میکند فروختم. وقتی صدق میکنه نتیجهش این استش که اوفو بالعقود شاملش میشه. اوفو بالعقود دیگه هر کسی به عقد خودش وفا کنه، الان بعد از اون شد این عقد شما. لذا اول اینجور میاد، بعدش نگاه میکند به او تعبیر امام. امام این حرف را منکره، فرماد بعد از اینکه اجازه هم داده شد صدق نمی کند که این معامله اوست. حالا قضاوت در این که چه کسی در اینجا نزدیکتر به عرف صحبت میکنه، ما اینو میگذاریم به حلقه های بالاتر، فقط مطلبش رو عرضم. امام نظرشون هستش که نه، حتی بعد از این که فضولی اومد اجازه مالک رو تحصیل کرد، بازم صدق نمی کند فروختم برای مالک، معامله مستند نمیشه. ولی اوفو بالعقود ایزیق نداره که یعنی هر کسی به عقد خودش وفا کنه. نه خیر آقا، اوفو بالعقود یعنی هر کسی به عقد وفا کنه، فقط باید اجنبی نباشه. اجنبی نبودنم به همین مقدار حاصل می شود که اجازه بده. او بگو چی گفت است که این هر کس به عقد خودش وفا کنه؟ همین قد که عجنبی باشه کافیه. لذا به هر دو تقریب چه بگوییم؟ اوفو بالعقود یعنی هر کسی به عقد خودش وفا کند، یا اوفو بالعقود یعنی وفا کن به عقدی که از او اجنبی نیستی. هر کدوم باشه بعد از اجازه اوفو بالعقود شامل میشه. این بیان عزیزان من برای صحت تمام موارد چیه؟ معاملات و عقد فضولی، ولو در باب نکاح، طلاق، مانند اینا. آقا الان من بعضی موارد فضولی که دلیل خاص ندارد عزیزان من، مثال میزنم، میگن که اگر کسی یک زنی گرفت نمیتواند عمه او را بگیرد به عنوان زن، بله نمیتواند دختر خواهر او را یا دختر برادر او را بگیرد. یعنی زنی را گرفته که نسبت به اون شخصه میشه عمه یا خاله، نمیتواند رو این زنه دختره رو بگیرد که این زنه گرفته باشه میشه عمش یا میشه خالش. یعنی دختر برادر این رو، دختر خاله رو نمیتونه بگیره. درسته یا نه؟ باطل عقلش. یعنی کار بکن. حالا کسی این کارو کرد، بعدش این زنی که زنشه، زن اولی که میشه عمه یا میشه خاله، گفتش که من راضیم. خب بر طبق این استفاده عامی که از اوهیم یقنش صحیحه، در حالی دلیل خاص نداره. ما دلیل خاص در مورد نداریم که این عقد با اذن بعدی، با اجازه بعدی درست میشه، ولی میایم از یک دلیل عام استفاده میکنیم. بیع هم میشه که مصداق هم، بیع هم با همین دلیل و فروغون درست میشه، ولو روایت عروه بارقی ضعیف باشه و شما روایت عروه بارقی رو سندن قبول نکنید، دارتن مناقشه کنید، کذا کذا، مهم نیست. این میشه یک دلیل عام. عبارت نگاه کنید، الوجه الاول هازت تصرف یستند الال مالکه بعد اجازته. این تصرف یستند و یعنی منتسب و مستند می شود به مالک بعد از اجازه اش. تشملهو آقا میگن شمله یشملو، درسته نه؟ شمله است آقا. خب شمله آقا الان نگاه میکنی لست کن. بله
اما بیان اول
داره میگیره. بله بیان اول داره. الان دوباره میشه میگم فتشملهو، حالا تشملهو هرچی عدلت و امضا که اوفو بالعقود لأن هازت تم.
دو تا داریم، یکی شمله یشملوه.
آره شمله یشملو. خب
شمله یشملو،
خب همین شمله یشملو بهتره. یشملو فتشملهو، تشملهو ادله الامضاء كاوفو بالعقود لان هذا التمليك ادله امضاء مسوق لان هذا التمليك المجاني لشخص اعتباري. این تملیک مجانی چیه؟ یشبه الهبل شخص طبیعی، مشابه هبه شخص طبیعی. مثل اینکه من شخصی هبه کردم، خب این میشه یه عقد. ای عقد عقلایی، این یه عقد عقلاییه. وقتی عقد شد اوف بالعقود میگیردش بعد از البته اجازه. بل قد یقال، این قد یقال کلام مرحوم امامه، بل قد یقال به ان الاستناد الی المالک غیر لازم. اصلا اوف بالعقود معناش نیست که عقد منتسب را، چون معناش این نیست تا شما بگی با حتما استناد باشه. نه بابا، لان ادله الامضاء انما تنصرف عن العقد المنشأ من غیر المالک اذا لم یعزن فی ولم یرزبهی ولم یجزه متأخرن و اما العقد المأذون فیه او المرضی به والمجاز فلا وجه الانصراف عن. یا اصلا استناد میخواد چه کنه؟ باید اجنبی نباشه. ادله امضای الوف بالعقود فقط منصرف است از اجنبی. کی او اجنبی؟ اون عقدی که انشا بشه از غیر مالک و اذن مالک هم نیاد. لم یعزن فیه اذن نده، اذن رو قبل میگیم. ولم یرزبهی ولم یجزهی یعنی بهش راضی نشود و اجازه هم ندهد. این رضایت و اجازه کنار همه، نه اینکه رضایت تنها کافی نیست، رضایت باطنی کافی نیست، فقها کافی نمیدانند. یعنی لم یرزبهی ولم یجزهی یعنی در مقابل که اجازه بدهد که در معنیش او راضی شدنه. خلاصه عقدی رو که مالک بعدن اجازه بده یا قبلش اذن بده، این دیگه بهش اجنبی نیست، همینقدر کافیه. و اما العقد المأذون فیه، عقدی که مأذونه یا مرضی یا مجازه، اینا با واو میاره، میخواد یک چیز مرضی و مجاز، دو تا چیز نیست. عقد مأذون مال قبل از عقده، اول مرضی و المجاز این مال بعد از عقده. اینها فلا وجه الانصراف عن بعد کونهی لازمن صحیحن، بعد کونهی ببخشید بعد کونهی صحیحن لازمن عرفن و عقلائین و چیز انصراف پیدا کنند بعد از اینکه اینها در خارج صحیح است و لازم است در نزد عقلا. میدونی چی میخواد بگه؟ این داره در واقع وجه این که چرا ما استناد نمیخوایم و بیان میکنه. این کلام امامه، مرحوم امام فهمدست بابا ما در نزد عقلا وقتی کسی معامله بکنه، قبلش مالکش اجازه بده یا بعدش، یعنی اذن بده یا بعدش اجازه بده، عرف معامله صحیح میدونن. شما چه حقی دارید که اوفو بالعقود رو بگید اینجا رو نمیگیره؟ خب البته این نگاه این است که اوفو بالعقود بعد از اینکه چی کردیم خدمت دونه از کنم که اجازه آمد، صدق نمی کند که عقد مال اوست. اون دیگران در مقابل میگن آقا درسته عقلاً صحیح استنادم هست، مهم نیست. میگم این اختلاف اینجا تأثیری نداره. چه ما بگیم که اوفو بالعقود یعنی عقدی که مستند به توست واجب الوفاست، چه بگیم عقدی که تو اجنبی از اونی سی واجب الوفاست، فرقی نمی کنه، هر دوتاش هست.
انصراف آنها اینا زمینش چی بیدون
شده؟ کدوم خط آقا؟
همین جمله انصراف آنها
لنصراف ها آنها لا وجه، وجهی نیست برای انصراف ادله امضا آنها یعنی از این عقد، ادله امضا از این عقد. کدوم عقد؟ عقدی که یا قبلش اذن داده شده است یا بعدش اجازه داده شده است. اینو بخواد بگه قبول آقا؟
بله.
خیلی تمام. خب مثل این که من نمیتونم بچه ثانی رو بخونم. الحمدلله رب العالمین.